در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه دوستان عزیز و نازنینم، بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار دوست داشتنیمون. انشالله هر جا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یک سمت خدای دیگه مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. از لطف و محبت و بزرگواری فرد فردتون صمیمانه سپاسگزاری میکنم. حاجی بهشتی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان این برنامه آسمانی. از خداوند میخواهم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر اشتباه و انحراف قرار بده انشاءالله. و در همین آغاز برنامه به روان پاک شهیدان، به ویژه شهیدان عزیزی که مأموریت مرزبانی وطن عزیزمون رو داشتن صلوات می‌فرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند انشاءالله همشون رحمت کنه. به خانواده هاشون هم دوباره تسلیت عرض می‌کنیم. خیلی خوب، ما خدمت جای بهشتی هستیم. اگر خاطر شریف مبارکتون باشه، بحث گذشتمون که خیلی هم مورد استقبال الحمدلله قرار گرفت، خیلی منسجم دستبندی شده، خوشمضمون برگرفته از آیات و روایات ناب اهل بیت علیهم السلام، راجب طهارت و پاکی بود. اونهایی که دلشون میخواد پاک زندگی بکنن و طاهر باشن دعوت میکنم امروز همراه ما باشن و این مباحث ارزشمند رو بشنوند. ما خدمتون هستیم و
بسم الله الرحمن الرحیم. با این بهانه بحث رو شروع کردیم که بیشتر اسامی و القاب حضرت فاطمه زهرا به معنای پاکی است.
بله،
طاهره، مطهره، تقیه، نقیه، زکیه، طیبه، بتول. خود این رو که ما اعتقادمون این هست که اسامی و القاب معصومین در آسمان ها طراحی شده، مضمون مهمی است. مسئله پاکی، پاکی ظاهر، پاکی باطن، پاکی چشم، پاکی دامن، پاکی کسب و کار، پاکی فکر. اینها رو بر اساس آیات قرآن که از واژه‌های طاهر، طیب، زکی گرفته شده به نیمه راه رسیدیم. امروز انشالله بتونیم این بحث رو به پایان ببریم و مورد پسند امام زمان علیه السلام باشه. برای مقابله با اسلام، خارجی ها، یعنی با پولی که از روم آمد و بعضی از گروهک های یهودی و منافقین، بنا گذاشتن مسجدی بسازن به نام مسجد زرار. مسجد شیکی هم بود. پیامبر راهی تبوک بود که خواستن افتتاح کنه، حضرت فرمودن برم تبوک و برگردم. خب مسجد چی خیلی جای خوبیه،
بله.
ولی از آسمان پیام آمد در راه بازگشت پیامبر که در این مسجد نرو، اینجا مرکز تفرقه، الحاد و دشمنی با مسلمان هاست. کجا برو؟ برو مسجد قبا، اولین مسجدی که پس از هجرت پیامبر در روستای قبا ساخت. و در هنگامی که در مدینه بودن، دوشنبه ها، پنجشنبه ها خیلی علاقه داشتن به اون مسجد، حالا این مسجد چه ویژگی دارد؟ موضوع پاکی اینجا مطرحه.
مسجد قبا چه
ویژگی؟ مسجد قبا، بله. مسجد ضرار که از دستور آمد که تخریب کنند و اون اثری از آثارش هم نماند. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. مسجدی که از روز اول با نیت پاک با تقوا بنیان گذاری شده سزاوار است ای پیامبر تو در اون مسجد بروی. فیه رجالون یحبون ایت تطهروا. در این مسجد نمازگزارانی میان که دوست دارن پاک باشن. والله یحب المطهرین، و خداوند پاکیزه ها را دوست داره. این جهاد یه پاکی لایه های مختلفش رو میده، پاکی دل، پاکی فکر، پاکی جسم، پاکی جان، هر نوع پاکی در اسلام پسندیده است. مسجد هم که پایگاه پاکی است، مثل اون مسجد الحرام که آیاتش گفتیم، حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور شد که مسجد الحرام رو تمیز کنه. این یک آیه.
خیلی خوب.
آیه دوم درباره ازدواجه. خداوند غریزه‌ای در ما انسان‌ها قرار داده. ما را از دو جنس آفریده، دختر، پسر، زن و مرد. ساماندهی اون غریزه به دو شکل ممکنه باشه، پاک، ناپاک. فکر می‌کنم در بیش از 8 سوره قرآن به یه گناه بدی قرآن اشاره می‌کنه به نام همجنس بازی. یعنی انسان بره سراغ همجنس خودش برای اون غریزه. پیامبری بوده به نام حضرت لوط علیه السلام، همزمان با حضرت ابراهیم علیه السلام، مروج دین حضرت ابراهیم علیه السلام. تو اون منطقه‌ای که بوده این گناه برای اولین بار شروع شده و بعد ادامه پیدا کرده، الان هم که در دنیا متاسفانه رسمیت داره و قانونی و تابلو دار. قرآن بارها می‌فرماید که این یه نوع رابطه ناپاکه، ازدواج رابطه پاکه. وقتی اون بدکاران در خانه حضرت لوط آمدن، میهمانانی برای حضرت لوط آمده بود، پسرهای زیبایی بودن، اون مردهای بد هم آمده بودن اونجا. این پیامبر به اونها گفت ها اولای بناتی، اینا دختران من هستن، بیاد ازدواج کنید. هن اطهر لکم. رابطه این گونه که ازدواج اسمش است، این پاکتر است، اون رابطه ناپاکه. غریزه ای رو که خدا در ما قرار داده تا سالهای کودکی خوابه، به نوجوانی که میرسیم خداوند از روی حکمتش در خواب اون رو سامان میده بدون اینکه ما توجه داشته باشیم. بعد هم میرسه به سن ازدواج، ازدواج باید صورت بگیره
و این مسیر،
این مسیر پاکه و طهارته. این مسیر ما رو به بهشت میرساند، ما رو به آرمانهای انبیا میرساند. بجز این چیه؟ یکی رابطه بیبندوباری که حالا قرآن اسمشو زنا میگذاره، یکی رابطه حال با همجنس، یکی خود ارضایی، چیزایی که متاسفانه در دنیا مرسومه. اینها تمام مسیرهای ناپاکه. مسیر پاک اینه که مسلمان باید پاکیزه باشد تا اون هدفی رو که خدا براش تعیین کرده بفهمه، به اون سمت حرکت کن.
خیلی خوب.
یه آیه دیگه درباره کسانی است که ازدواج کردن جدا شدن. اینجا هم قرآن می‌فرماید مانع نشوید برای ازدواج دوم. دختری یا پسری در کشور ما متأسفانه در دنیا هست، در کشور ما هم هست، جدایی، طلاق، حالا به دلایلی که الان وقت گفتنش نیست، پیش میاد. مجدداً اون خانم یا اون آقا می‌خواد ازدواج بکنه، اطرافیان مثلا باز می‌دارن اونها رو. قرآن در سوره مبارکه بقره آیه 232 می‌فرماید و اذا طلقتم النساء، طلاق صورت گرفت، و بلغن اجلهن، دوره عده هم تمام شد، فلا تعذلوهن، مانع نشوید، این کهنه که ازدواج کنن، ازواجهن، یا به همون همسر قبلی، مثلا 6 ماه گذشته، 1 سال گذشته، مجدداً ارزیابی میکنن، میبینن همون همسر قبلی در مجموع
بهتره.
حالا اطرافیان میگن نه، این همون آقاییست که چه میدونم ظلم کرد، کتک زد، یا این همون خانمیست که نانجیب بود، چی بود. ولی قرآن ما رو میبرد به سمت این که در حالت مجردی نباید بمانن اینها.
یه وقتی متاسفانه درگیری یه سری تعصباتی میشه که این اساساً با نگاه قرآن سازگار نیست.
تو بعضی از حالا استانها، تو بعضی از کشورها بیشتر اون تعصبات مثلا بد میدانن ازدواج مجدد، میفرمان مانع نشوید. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، اگه تفاهم خوبی بینشون صورت گرفته، مجددن نشستن، مشاورانی آمدن، راهنمایی کردن، چشمنداز خوبی رو
صلح تونستن بکنن؟
بله، تونستن صلح بکنن. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. این چیزیست که از جمع شما اونایی که به خدا و قیامت آخرت عقیده دارن این پند را میپذیرن، این موعظه را میپذیرن. بعد این رو میفرماید ذالکم ازکا لکم و اطهر. این ازدواج مجدد یا با همسر قبلی یا با نفر دیگر برای رشد شما و برای پاکی شما بهتر است. والله یعلم و انتم لا تعلمون. اسراری در این عالم هست، چه بسا خدا میداند ما نمیدانیم. بخوام از خدا تقلید بکنیم، از خدا تبعیت بکنیم، این مسیر رو باید باز بکنیم، اطرافیان هم مخالفت
نکنند.
این موضوع دوم. نکته سوم درباره نسل پاکه، از دعاهای حضرت زکریا علیه السلام. ما درباره نسل آینده دعاهایی که در قرآن هست رو توی برنامه گفتیم.
بله.
یکیش اینه، رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه. خدایا از سوی خودت، چون زکریا و عمران که با جناق بودن هیچ کن بچه دار نمی شدن، هر دوام التماس می کردن خدایا بده به ما، به بعضی دویست رو می دی، به ما یکی دو سه تا بده. خب اول عمران فرزنددار شد، همسرش حنه، خدا دختری به اونها داد به نام مریم و سرپرستش رو زکریا قرار داد. قرآن گزارش می کنه که بله، هر وقت زکریا می آمد از کنار عبادتگاه مریم گذر کند، می دید میوه تازه یا غذای تازه اونجا هست. می پرسید از کجا آمده؟ مریم پارسا می گفت از جانب خدا. اینجا بود که دل زکریا شکست و دست به دعا برداشت و گفت خدای فرزند می خواهم، ولی هر فرزندی نه،
ذریه طیبه،
طیبه پاکیزه باشه. پاکیزه باشه رو هم ببینید مفسران چه فرمودن، همه این انواع پاکی رو که ما میدیم تو طیبه گنجانده شده. ظاهرش پاک باشه، باطنش پاک باشه، چشمش پاک باشه. یه نسلی از فرهنگ قرآن میفهمیم که قرآن به ما یاد میده فقط هم به فکر بچه هاتون نباشید، بچه های بچه ها، بچه های بچه های بچه های بچه ها، یه چشمندازی تا روز قیامت. همه اونهایی که از نسل ما باقی خواهند ماند الان به فکر اونها باشیم، براشون دعا کنیم.
اگه نگاهمون اینجوری باشه و این افق رو ببینیم چقدر مراقبت‌های ما بیشتر میشه در واقع.
یعنی الان نگاه میکنم 500 سال دیگه از ما یه کسانی بمانن، الان آرزو میکنیم و تلاش میکنیم که اونها پاک باشن، دستشون پاک باشه، دلشون پاک باشه، روحشون پاک باشه،
حیات طیبه داشته باشه.
در یک کلمه
بله،
فرزندان پاک. میریم جلوتر، میرسیم به شهر پاک.
شهر پاک،
بله، قرآن تعبیرش و البلد و طیب، شهر پاک. چند جای قرآن هست، من یه آیه رو انتخاب کردم، درباره قوم سبع هست. سبع یعنی یمن الان.
بله.
خب سرزمین حاصل خیزی از قدیم بوده، الان هم مثل مازندران ما هست. خیلی سرسبز و خرمه. این آیه میفرماید لقد کان لسبعین فی مساکنهم آیه. مناطق مسکونی سبع یه نشانه ای از نشانهای خدا بوده. جنتان، دو منطقه سرسبز در سبع بود، ان یمین یکی سمت راست شهر و شمال یکی سمت چپ، یعنی شهر محاصره شده بود با فضای سبز، فوق‌العاده جذاب و زیبا. حالا خداوند می‌فرماید کلوا من رزق ربکم، از روزی های پروردگارتون بخورید، بهره برداری کنید، وشکرو له و سپاسگزاری کنید، بلدتون طیبه و رب غفور، شهری پاکیزه و خدایی آمرزنده. یعنی در این آیه، البته آیه بعد میگه اونجا مردمانی بودن ناسپاسی کردن، ناشکری کردن، خدا هم نعمتهاش رو گرفت. امروزی بخوام بگیم یه شهری که از نظر فرهنگی خوب باشه، مردم قدردان خدا باشن، هم از امکاناتی که خدا در اختیارشون قرار داد، آب و هوای خوب، سرسبزی و خرمی استفاده بکنن، هم شکرگزار خدا باشن نه ناسپاس. این شهر پاکه،
بلد طیبه.
مردمانی که در یه جا زندگی کنن حاصل خیز، خوش آب و هوا، شکرگزار خدا، ناسپاس نه.
خدا نعمت داده، اینا هم شاکرن،
یعنی رابطه متقابل بین مردم و خدا، این بلد طیبه. اما اگر دیدیم یه جایی خوش آب و هوا هست، سرسبز و خرم هست، اما مردم هیچ اعتنایی به آسمان ندارن، نه دستی به سمت آسمان دراز میکنن، نه شکر نعمتهای خدا رو به جا میارن، یه جمعیت به قول قرآن کفور، یعنی بسیار ناسپاس، ظلوم، بسیار ستم پیشه، نه اون شهر پاک نیست.
خیلی خوب،
این هم یه فراز. یه فراز دیگه جان دادن پاکانه. در باره جان دادن قرآن آیات مختلفی داره. بدکاران چجور جان میدن؟ یعنی انتقال ما از این جهان به جهان دیگر یه صحنه مهمیست. امامان ما فرمودن از آغاز تا پایان خلقت بخوام چند ساعت رو سوا کنیم، که اینا ساعتهای حساس حیات ما هستن. یکی رفتن ما از این دنیا هست.
خدا به خیر بگذاره.
خدا به خیر بگذاره. امامان ما زیاد به ما توصیه میکردن فکر کنید برای اون ساعت، از خدا عاقبت به خیری بخواهید، خوش این جهان را ترک کنید. سوره نحل آیه 32، الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، کسانی که فرشتگان جان اونها را میگیرند در حالی که پاک هستند. یقولون، فرشته ها به اونها میگن سلام علیکم،
به به به،
به قول ما هم میگیم خوش آمدید، ادخل الجنه، هنوز قیامت به پا نشده، بهشتم شروع نشده، ولی از همونجا بفرمایید بهشت، ادخل الجنه بفرمایید بهشت،
استقبال گرم ازش
به ما، کنتم تعملون، این مزد کارایی که انجام دادی، این جان دادن خوبانه، جان دادن پاکانه، اونی که چشمش پاک بود، فکرش پاک بود، زبانش پاک بود، کسب و کارش پاک بود، دست درازی نمی کرد به اموال مردم، دارایی مردم، نوامیس مردم، این هم مال جان دادن پاکان. چند جای قرآن تعبیر سخن پاک آمده، سخن پاک، یکی این آیه هست، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه، آیا ندیدی خداوند مثال میزند یک سخن پاک را، تشبیه میکند. در قرآن بیش از 100 تا مثل داریم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود مثل های قرآن رو برید استخراج کنید، روش فکر کنید، و تلک الامثال نضربها للناس، مثل ها رو برای مردم میزنیم،
بله،
و ما یعقلها الا العالمون، دانشمندان رو مثلها فکر میکنن. یکیش این مسئله، مسئله سخن پاک، کشجرت طیبه، مثل درخت پاکه، اصلها ثابت، ریشه دارد در زمین محکم، بادها و طوفانها نمیتونه اون رو بندازه، و فرعها فی السما، شاخه ها بلند در دل آسمان، تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، پی در پی به فرمان خدا میوه میدهد. پس این آیه تشبیه کرده سخن پاک رو به درخت قشنگ،
و ویژگیش هم فرموده،
ویژگیش هم فرموده. حالا بخوام ما بیشتر دقت بکنیم، یه درخت تناور اولا زیبایی داره، خوش منظره، سایه خوب داره، گل و شکوفه قشنگ داره، میوه مفید داره، از قسمت‌های مختلفش ما میتونیم بهره برداری بکنیم،
زیبایی داره، صلابت داره.
سخن پاک هم، بهترین سخن پاک خود قرآنه، بعد از قرآن سخن پیامبران، سخن امامان، سخن نخبگان علمی تاریخ،
حکما،
عالمان، حکما، عرفا، در روزگار ما حضرت امام
رحمت الله
انصافا میتونیم بگیم که این سخنانش بیاناتش مثل یک درخت تناور که همه میتونن بهره ببرن از سایش، از میوهش، از زیبایی ظاهرش. سخن پاک هم ظاهر زیبا داره. علامه طباطبایی میفرماید یکی از وجوه اعجاز قرآن همین ظاهر قرآن، ادبیات قرآن فوق العاده زیبا. خداوند چه کلمه ای را انتخاب کرده، چه جمله ای پرسشی باشه، تعجبی باشه، چه واژه های کنار هم قرار بگیرن، چه موضوعاتی کنار هم. هم ظاهر این قرآن زیبا و جذابه، هم معارفی که درش هست. گاهی بعضی از آیات قرآن 7 لایه معنایی داره، یا میشه آیاتی پیدا کنیم 70 یا 100 لایه معنایی داره.
هم زیباست و هم بسیار عمیق،
فوق العاده عمیق، درس آموز، الهام بخش. چند هزار سال گذشته همچنان افرادی میان تفکر میکنن، تدبر میکنن. این سخن پاکه.
خیلی خوب.
در مقابل سخن ناپاک هم هست. سخن ناپاک رو هم قرآن تشبیه کرده. ضرب الله مثلا و مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه. سخن ناپاک که درش
گناه هست،
یکی گناه هست، توطئه درش هست،
بله،
بدخواهی درش هست. یه ملتی رو به خاک و خون میکشن. اولش با یه سخن شروع میشه، با یه طرح شروع میشه. مثل یه درختی است که ریشه نداره، کندن انداختن یکی اجتست من فوق الارض، کنده شده انداختن روی زمین. اونجا نه تراوت داره، نه زیبایی داره، نه گل داره، نه شکوفه داره،
فقط سد راه است.
احسنتم، این سد راهه. اینا تعبیراتی است که قرآن برای پاکی به کار برده. سخنان ما یه وقتی مرور کنیم ببینیم حرفایی که ما میزنیم مفیده یا مضر، پاکه یا ناپاکه. خیلی ما در مورد نحوه سخن گفتن رهنمود داریم، به خصوص از امام اول. میفرماید مراقبت کنید از سخنانی که میگویید، دلها رو نشکنه، رابطه ها رو تیره نکنه. از امام باقر علیه السلام روایت شده که بیشتر بهشتی ها به خاطر زبونشون میرن بهش و بیشتر جهنمی ها
به خاطر زبونشون
میرن جهنم. این تأثیر سخن پاک و سخن ناپاکه.
کلمه طیبه،
کلمه طیبه.
خیلی خوب.
سوره ابراهیم بود این دعایه، آیات 24 و 25. میرسیم به قلب پاک.
قلب سلیم.
گاهی تعبیر به سلیم داره، گاهی تعبیر به طیب داره، طاهر داره. کلمات مختلف راجع به قلب به کار رفته. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود خداوند وحی کرد به عیسی ابن مریم که به بنی اسرائیل بگو وارد هیچ خانه ای از خانه های من، یعنی معابد، نشوید الا به قلوب طاهره، مگر با دل پاک، و عید تقیه، با دست پاک، و اخبرهم، به مردم خبر بدهید انی لا استجیب لأحد منهم دعوه، من دعای کسی رو، احدی رو مستجاب نمی کنم، در حالی که لدیه مظلمه، یه دینی به گردنشه. این وقتی دین، این دارایی دیگران تو مال ما هست، یه نونا پاکیه، باید بپردازیم دیگه.
تسبیح حساب نکردیم.
ما زیاد شنیدیم که امام حسین علیه السلام شب عاشورا به اصحابش فرمود اگر کسی دین به گردنش هست در لشکر من نباشد. یعنی ما مراقبت از مالمون زیاد باید بکنیم. سال یه بار مراقبت کنیم، خمس بدیم. حتی ممکنه خمس به گردن ما نباشه، ولی حساب بکنیم.
نه، در واقع برامون مهم باشه.
اول مهم باشه. چون بالاخره آدم ها چند دست هستن، یا دارایی که دارن، درآمدی که دارن کمتر از خرجشون هست، یعنی همیشه بدهکارن. اینها که خمس به گردنشون نیست، یا برابره، اون هم به گردنشون خمس نیست. اما اگر زیاده و پسنداز شده، حداقل ما حساب کتاب بکنیم. من بنده خدا هستم، خدایا من داراییم رو، درآمدم رو، هزینه هام رو حساب میکنم. اونطور که تو دوست داری باید پاک باشه.
بله.
مراقبت میکنم. چقدر در دعاها من نرم افزارهای حدیثی رو نگاه کردم این جمله آمده، اللهم طهر قلبی. اینطور شروع میشه، اللهم طهر قلبی، خدایا دلم رو پاک کن. از چی؟ اللهم طهر قلبی من النفاق، از درویی. اللهم طهر قلبی من الریا، از خودنمایی. اللهم طهر قلبی من الشک، از اینکه تو اعتقاداتم شک کنم، تو راهم شک کنم. اللهم طهر قلبی من السمعه، یه نوع باز تظاهر هست،
خوشم بیاد ازم خوشم تعریف کنه.
یا اللهم طهر من کل ذنوب، گناهان یه نوع نجاست و پاکی هستن. امامینی خدایا، پیغمبر فرمود دل انسان مثل کریستاله، مثل بلوره،
اینقدر شفاف،
شفاف، هم نور را دریافت میکنه، الان ما اینجا زیر نور هستیم دیگه،
بله.
هم نور را دریافت میکنه، هم منعکس میکنه. این چیزی که خدا آفریده. ما چی کار میکنیم با این دل؟ گناه مثل چرکینیه، مینشینه روی این بلور، روی این کریستال. اگر ما بتونیم زود به زود این دل را بشوییم، همون کارایشو داره. اما اگر نه، این گناهان بنشینه، یه وقتی میشه یه قلمبه زغال. نه نور را دریافت میکنه، نه نور را منعکس میکنه.
بله.
برای این پیغمبر فرمود نمازگزار روزی 5 بار در خانهش نهر آبیست، خود را در اون آب میشوید. این خاصیت نمازه که تو اون جلسه قبل هم گفتیم
فرمودید.
خب بیماری های دل، یا نه چرکینی های دل، آلودگی های دل، یکیش چیه؟ کینه، حسد،
نفاق،
ریا. اینا که در دعاها آمده. یک کسی آمد نزد امیر المؤمنین علیه السلام، خواهش کرد یا امیر المؤمنین طهرنی، مرا پاک کن. حضرت پرسید چی شده؟ گفت انی سرقتو، دزدی کردم. یعنی اونم میفهمید که این دزدی، این دستاندازی در مال دیگران، اون رو ناپاک میکنه. حالا به امام داره خواهش میکنه یا امیر المؤمنین طهرنی، من رو پاک کن، انی سرقتو، من دزدی کردم. این معلوم میشه گناه، ظلم، اینها دل ما را، روح ما را، وجود ما رو ناپاک میکنه.
خوش بار اونایی که میفهمند.
اون که بفهمه میره التماس میکنه به درگاه خدا، یا میره پیش حجت خدا مثل امیر المؤمنین علیه السلام،
استغفار میکنه،
امام براش دعا میکنه، یا ممکنه تنبیه بشه اونجا، چون کسی که آمده بود مصر بود که امام او رو تنبیه کنه، شلاق بزنه تا پاک بشه، تا پاک این جهان را ترک کنیم. اللهم طهرنی من العیوب، اللهم طهرنی من الذنوب، خدای من رو پاک کن از بدیها، از عیبها، از گناهان. اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الكذب. اینا تمامش کلمه طهر به کار رفت. اللهم طهر قلبی من کل آفت تمحق بها دینی، هر آسیبی که به دین من آسیب میرساند، دین مرا نابود میکنه، خدای اون رو پاک کن، از روح من، از ذهن من، از دل من پاک بشه.
خیلی خوب.
از فاطمه زهرا سلام الله علیها 2 نفر پرسیدن که حق با کیه؟ سر قبر حضرت حمزه سید الشهدا. حضرت فاطمه هم جواب دادن که حق با علی است. گفتن که پس چرا انقدر مخالف داره؟ این تحلیل فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود احقاد بدریه، کینه های کهنه ای که از بدر مونده، و تراث احدیه، این ارث هایی که از احد مونده. اینها همه دل ما را آلوده میکنه. دل آلوده هم حال نداره با خدا راز و نیاز بکنه، حال نداره عشق بریزه.
خدا رحمت کنه شیخ علی آقای صفایی حائری رو، وقتی که ایشون مشرف می‌شدن مشهد، هتل که براش می‌گرفتن هتل‌های دور رو قبول نمی‌کرد، یا مسافرخونه‌های دور رو می‌گفت من می‌خوام نزدیک حرم باشم. بعد می‌گفتن چرا؟ می‌گفت آدمی که آلوده است باید لب حوض بشینه، اینجوری پاک میشه.
گاهی وقتا خدا حفظ کنه جای قرائتی رو، می‌فرمود یه وقتی رفتم سامرا، وارد حرم شدم دیدم هیچ‌چی نیست، این دکمه های پیراهنم رو باز کردم، سینم رو چسبوندم به زری. دو امام در اون زری واسطه قرار دادم که خدایا این دلم رو پاک کن از انحراف، از کینه،
از حسد.
این دفعه حجت خدا وقتی نظر بکنن، خدا هم به آبروی اونها به ما نظر بکنن، این دفعه پاک میشیم، پاک و زلال و زلال و زلال. میرسیم به یه آیه که درباره دو چیز نجس یا به قول قرآن رجس آلوده، شراب، قمار. متاسفانه تاریخچه ای دارن این دو گناه، شراب، قمار.
شیطان هم میتازونه دیگه اینجور جا،
یعنی از ابزارهای کار شیطانه. اسلام که آمد بعضی از مقرراتش رو خیلی زود اعلام کرد، بعضیاش رو بر اساس یه حکمتی به تدریج حرام کرد، مثل همین شراب و قمار. اولین آیه که برای شراب و قمار آمد این بود که در شراب و قمار فایده هاییست، اما گناهش اثمهما اکبر من نفعهما، گناهش بیش از منافعشه. ولی نفرموده حرومه بلد. کنار بگذارید، اجتناب کنید. عاقل‌ترها از همین آیه فهمیدن که خدا دوست نداره نه قمار رو نه شراب، اینا کنار گذاشتن. مدتی گذشت این آیه نازل شد، ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حال مستی به نماز نزدیک نشوید. بازم نفرمود حرومه، ممنوعه،
قدم به قدم
مثلا حالا فاصله سالهاش رو میتونیم به تاریخ مراجعه کنیم. باز یه گروه دیگری فهمیدن اینم یه کدی هست برای اینکه اینها مورد پسند خدا نیست. ولی خب یه عده میگفت نگفته که حرومه، ما نزدیک زور شراب نمیخوریم، مثلا بین ساعت 8 تا 10 صبح میخوردن، از 10 صبح میگن به ظهر داریم نزدیک میشیم نباید بخوریم. تا در نهایت این آیه نازل شد، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون، یعنی پلیده، من عمل شیطان، این محصول تدبیر شیطانه. فجتنبوه، یعنی فرمان آمد که آلوده است، نجس، دوری کنید. از اینجا به بعدم باز بعضی ها سختشون بود، میگفتن این شراب خیلی خوشمزه است. شراب های متنوع هم تو عربستان بوده، الان هم در دنیا هست. یه وقتی شد 20 سال قبل من یه کتابی خوندم از استان قصه رضوی، انتشارات اونجا چاپ کرده، گیاهان در قرآن.
بله.
این رساله دکترای دکتر هندیست، الان من یادم نیست، که در انگلستان گذرانده به فارسی ترجمه شد، رسیده به انگور در قرآن. اطلاعات جانبی زیاد تو اون کتابه، یکیش اینه که تولید انگور در جهان سالانه اون سالی که این کتاب تألیف شده 20 میلیون تن انواع انگورها، که 15 میلیون تن اون تبدیل به شراب می شود. یعنی دقیقا همون چیزی که خدا فرموده نکن، این بشر دوپا
لجاجت.
و 5 میلیون تنش به صورت کشمش و سرکه و انگور تازه به بازار عرضه میشه. حالا چیه این قصه؟ قصه شراب، قمار هم همینطور. قمار هم که سابقه دیرینه داره، الان هم هست به شکل‌های مختلف. گاهی هم شیطان یه کارهایی که قمار هست رو میاد ما رو توجیه میکنه، میگه نه این قمار نیست. قمار هم یه کاریست، کلمه عربی قمار میسر هست، میسر از یسر به معنی آسانی میاد، یعنی بدون زحمت یک از صاحب پول میشه با جا به جا کردن چند تا مهره مثلا.
بله.
توی بازی. خب حالا منافع اینها چیه؟ خب شراب منافعش بیشتر دنیاییه و ظاهری و سطحی و زودگذر. حتما مثلا وقتی یه جا انگور کشت میشه یه کسانی اشتغال مثلا براشون ایجاد میشه،
کشاورزی سودی میبره کسی.
بعد اونایی که تبدیل میکنن به شراب مثلا میفشورن اونها رو، در جعبه ها میگذارن، یه وانتی میاد جابجا میکنه، فروشنده داره، خریدار داره، دلال داره. اینها فایده هاش. قمار هم حتما یه ساختمان هایی هست برای قماربازی، یه کسانی هستن مدیر عامل اونجا هست.
بالاخره یه چرخه اقتصاد دیگه در واقع،
چرخه اقتصاد به این شکل شاید فایده هاش. اما گناهانش چیه؟ یه پیامدهای اجتماعی داره، یه پیامدهای اخلاقی داره. مثلا شراب، الان همه دانشمندان دنیا مصرن که شراب و الکل، چون شراب اون که در قرآن آمده یعنی خمر، چه از انگور باشه یا از خرما باشه یا از هر ماده دیگری که مست کننده باشه، حرومه.
بله.
چرا حرومه؟ در نسل تأثیر میگذاره. الان دانش اساتید دانشگاه کتاب نوشتن، تو خود حیات اون نفر تأثیر میذاره، عمر رو حتما کوتاه میکنه، چه زن باشه چه مرد باشه. در قلب تأثیر میذاره، در مغز تأثیر میذاره، در اعضا و جوارح ما تأثیر منفی میذاره. تو نسل آینده بچه های، یعنی بچه‌ای که مادرش شراب مینوشیده یا پدرش شراب مینوشیده یا هر دوی اونها، به لحاظ عقلی ضعف عقلانی پیدا میکنه، به لحاظ قدش کوتاه‌تر میشه. الان ما میتونیم مراجعه بکنیم، اینها خیلی ضرورت نداره اون دانشمند مسلمان باشه، اونا به صورت تجربی تأثیراتش رو بررسی کردن. غیر از همه اینها، خدایی که ما را آفریده و مهربانترین مهربان هاست، به ما فهمده این نجسه،
نزدیکش نشید،
نزدیک نشو، فجتنبوه.
این همه آب میوه،
این همه آب میوه هست، این همه انگور به این خوشمزه ای. شیطان میاد تحریک میکنه انسان رو،
همین یه دونه
رو، مثل قصه آدم ابوالبشر که خداوند به آدم فرمود که هر چی میخوای از این میوه ها بخور، ولی به این درخت نزدیک
نشو.
شیطان اومد دقیقاً این آدم و حوا رو قانع کرد که نه، همه خاصیت تو همین درخته. خیلی باید مواظب نهی های خدا باشیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک یه فرازش اینه: مراقبت کنید از امرهای خدا، از نهی‌های خدا. یه نهی خدا همین شراب و قماره. شراب، قمار، نجسه، یعنی کلمه نجس براش به کار رفته،
تو رو از مسیر طهارت خارج میکنه.
خارج هم شدیم، با خدا فاصله میگیریم، به جهنم نزدیک میشیم. قرآن میفرماید یرید الشیطان ایوقع بینکم العداوه والبغضا. شیطان اراده کرده، تصمیم گرفته بین شما آدم ها خصومت، کدورت، اختلاف ایجاد کنه. با چی؟ فی الخمر و المیسر، با دو ابزار. این کار رو یکی با شراب انجام میده، یکی با قمار. کسی که شراب میخوره مست میشه، از اون محل میاد بیرون، عربده میکشه، شیشه میشکونه، آدم میکشه، ارتباطات رو به هم میزنه. قمار هم همینطوره. قمار هم تأثیرات اجتماعیش، تأثیرات روانیش. بسیاری از قماربازها اینطور که ثبت شده از این سکته میکنن، همونجا از نظر هیجان میبینی تمام داراییش داره میره، همونجا قلبش میسته، خانوادهش متلاشی میشه، یا همونجا عصبانی میشه، یک کسی کسانی رو میکشه. چیزی رو که قرآن فرموده حرومه انجام ندید.
تازه این حکمت‌هاییه که و آثاریه که به ذهن ما میرسه. بله. و ما استنباط کردیم.
حالا اوناش در قرآن تصریح شده، میتونیم خیلی محکم بگیم. یا در حدیث امام رضا علیه السلام فرموده، با استحکام میتونیم بگیم. مطمئنن شراب و قمار یکی از پیامدهاش قطع رابطه آدم هاست، اختلاف بین آدم هاست. و قرآن آمده شراب و قمار رو کنار بت پرستی گذاشته. انما الخمر شراب،
والمیسر
قمار، والانصاب بت ها، والازلام یه نوع کش بخت آزمایی بوده اون وقتا، اینا رو کنار هم گذاشته.
من عمل شیطان،
من عمل شیطان. ما دیدی 14 بار قرآن فرموده شیطان دشمنه، 14 بار او رو دشمن حساب کن، جدی بگیر. ابزار کار او، دو تا از ابزارهاش، یکی همین شرابه، یکی قماره، ما رو از طهارت، از پاکی دور میکنه.
خیلی خوب.
سوره نحل آیه 67 میفرماید و من الثمرات، از میوه ها، النخیل انواع خرماها، و الاعناب انگور، تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. شما دو محصول از اینها برداشت میکنید، یا مسکرات یعنی یه مایه مست کننده، یا رزق حسن. یعنی به این آیه خوب دقت بکنیم، میبینیم که نقطه مقابلش مسکرات یعنی غیر حسنه، غیر طیبه، ناپاکه. انگور رو خدا براتون قرار داده، خرما رو با تنوعی که وجود داره، ده ها و ده ها نوع انگور داریم، ده ها و ده ها نوع خرما داریم. شما آدما دو محصول از اینها تهیه میکنید، یکی مسکرات مست کننده است، یکی رزق حسن. برید به سمت حسن، برید به سمت طیب، پاک نگه دارید خودتونو. خداوند ما رو برای خودش آفریده، خودش هم بهش میگیم یا اطهر الطاهرین، ای پاک ترین پاکان. اگر پاک باشیم ما رو به پیشگاهش راه میده.
این سنخیت رو ایجاد کردیم.
بریم به سمت پلیدی به شیطان نزدیک میشیم، شیطان هم آخر عاقبت ما رو میبرد به جهنم. تو جهنم هم دیگه فایده نداره عذر تراشی ما، بریم خدای شیطان بود ما را وسوسه کرد. شیطان میگه من به شما گفتم، من دعوت کردم شما را، شما بله گفتید. خدا هم دعوت کرد، دهن کجی کردید. موضوع پاکی موضوع فوق‌العاده مهمیه در تربیت بچه‌ها، به خصوص به پاکی ظاهر اونها، تمیزی اونها، طهارت اونها، به پاکی محیط خانواده دقت کنیم، به پاکی چشم بچه‌ها، به پاکی زبان اونها، گوش اونها. برای یکی یکی اینها آیه و حدیث داریم.
نکته جالب و جالب اشتی مقام معظم رهبری که انشالله خداوند حفظشون بکنه، تو همین بیانیه گام دوم ایشون رو طهارت اقتصادی مخصوصا مسئولین و مردم خیلی تأکید بیشه داشتن.
اون چیز مهمی است، یعنی چیزیست که ممکنه غربی ها اصلا به اون فکر نمی کنه. مثل که اونها به لقمه حلال و پاک، اونها به اجزای یک لقمه که از چه موادی به دست آمده میگن این خواصش اینه یا ضررش چیه، اما این لقمه از کجا به دست آمده و چه تأثیراتی داره اونها خیلی
بله که چه اثری میتونه داشته باشه. با
اقتصاد طاهر، اقتصاد پاک، که این دارایی هایی که هر کسی جمع میکنه و با اون زندگی میکنه، بچه هاش رو سامان میده، نسل های بعد با اون لقمه ها بزرگ میشه، این پاک باشه. پاک باشه میتونیم امید ببندیم. ناپاک باشه، حالا هرچی هم به قول آجه های قرائتی همه کتاب ها و تحقیقات هم بیاریم براش، نه میبینیم به
یه جای کار میلنگه دیگه اون وقت. خیلی خوب، انشالله هممون با طهارت به سمت خدا حرکت بکنیم و انشالله اون اثرات و ثمراتش نصیبمون بشه و هر کسی که انشالله دل طاهر داره، قلب پاک داره، حتما دعا بکنه، که خیلی ها التماس و دعایی بیشه گفتن. آقای بهشتی انشالله آخر هفته هم مشهد زیارتون میکنیم، دوستان عزیزمونم هستند و اختتامیه این دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا روز پنجشنبه دوم اسفند ما همزمان با نماز ظهر است در رواق حرم مطهر رضوی، رواق امام خمینی رحمت الله علیه، انشالله برگزار میشه. حاجای نظری منفرد، حاجای بهشتی، حاجای فرحزاد، حاجای حسینی قمی، حاجای لقمانی، حاجای حیدری کاشانی و دوستان عزیزمون حاجای ماندگاری حضور دارن. دعوت میکنم که انشالله دوستانی که زائر هستند و مجاور حضور پیدا بکنند و بر شکوه این مراسم بیفزایند انشالله. صفحه 598 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه علق، اون آیه که سجده واجب داره رو ما پخش نمیکنیم انشالله. سوره قدر و سوره بینه رو بشنویم و برمیگردیم انشالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام و با افتخار همراه شما هستیم. دوستان عزیزی پیام دادن به ما که گفتن ما در این جشنواره تلویزیونی جام جم چطور میتونیم شرکت بکنیم. بعضیا پیامک کردن این کد رو به 20303 شماره پیامک برنامه. نیازی نیست پیامک ارسال بکنید، فقط کافی این کدی رو که دوستان زیر نویس میکنن و مطلع هم هستید فقط شماره گیری بکنید تو اون صفحه شماره گیر گوشی تلفن همراهتون و دکمه این شماره ها رو ثبت بکنید، دکمه ثبت رو لمس بکنید و رأی شما ثبت میشه. نیازی هم نیست که مراحل بعدی برید، با همین کار شما میتونید رأیتون رو ثبت بکنید. خیلی خوب، خدمت حاجی بهشتی هستیم به رسم یک شنبه ها و قرار هست از مرحوم میرزای قمی این عالم بزرگ بشنویم.
به برکت برنامه سمت خدا ما هم مجبور میشیم بریم شرح زندگانی بزرگ،
زوایای مختلف زندگیش
از ذخایر جامعه بشری هستن.
خدا رحمت شما.
من از مجموعه مطالبی که از این عالم بزرگ خوندم این نکته رو انتخاب کردم برای این برنامه بگم. چند سالشون در کربلا درس خونده نزد استادی به نام آقای وحید بهبهانی
که مرد بزرگی بود،
بسیار مرد بزرگی است. مدت گذشته مجدداً آمده کربلا مثلا برای زیارت، رفته در خانه استاد رو پیدا کرده، شروع کرده به بوسیدن در خانه استاد. این چیزی است که از فرهنگ اسلام یاد گرفته، احترام به استاد. امیر المومنین علیه السلام می فرمود انا عبد من عبید محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اوج تواضع،
اوج تواضع،
خاکساری.
من بنده پیامبرم. نسبت به استاد، حالا درسته ما روزی به نام روز معلم داریم ها، دانش آموزان، ولی این روز هرچی ما سطح علمیمون بالاتر میره باید تواضعمون نسبت به استاد بیشتر باشه. مثل قصه نماز میونه که جای قرائتی میفرماید که مثلا این گرایش به نماز مثلا از دوره ابتدایی میام به دوره دبیرستان باید قوی تر، عاشقانه تر، میام به دانشگاه. احترام استاد هم خدا رحمت کنه شهید مطهری اسم علامه طباطبایی رو میبرد از اشک تو چشمش جا میشد، جانم فدایش. یا اسم حضرت امام رو میآورد، یعنی با تمام وجود اعتقاد داشت داشته های من از این شخصیت هاست، تربیت من از این شخصیت هاست.
و این قدردانی خودش آدم رو خیلی میاره. جلو میبره. بله،
قدردانی فقط قدردانی از خدا نه، قدردانی اساسا برکت زا هست. یعنی وقتی ما تشکر میکنیم از همدیگه، خداوند بر اساس سنتش به ما برکت میده. استادامون رو از همون اولین استادها یاد کنیم، از اول ابتدایی تا پایان دانشگاه یا حوزه هر کسی به ما درسی آموخته. ما دعایی داریم اگه انشالله قسمت بشه روز پنجشنبه حرم امام رضا علیه السلام، دعایی پس از زیارت هست به نام دعای عالیت
مزامین،
بله، با مضمون بلند. یکی از دعاهایی که اونجا میکنیم، خدایا به همه معلم هایی که من از اونها چیز یاد گرفتم و به همه شاگرد هایی که اونها از من مطلبی فرا گرفتن دعا میکنم.
خیلی خوب.
یعنی اینها کسانی هستن که ما باید یاد کنیم، احترام کنیم و دعاشون کنیم.
ان شاء الله. حرف امام رضا شد و صلوات خاصه حضرت، دلامون راهی مشهد و رضا میکنیم تا فردا همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدا حافظ. ممنونم.
خدا نگهدار شما.
كثيرةً تامةً ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.